غیر نوروز رفت کردیم و نمیدونم جشن یلدا قبلا این گونه بود، الان اومده در بطن این قرار گرفت.
بله.
جشن حتی صده. ما یک نکته رو من خدمتتون عرض کنم، کلمه جشن آقای میرشکرایی و آقای رحمانی بهتر از من میدونن، جشن در واقع ریشش به معنی ستایش هست، به معنی محترم شمردن هست. ما اگه تمام این جشن ها در نظر بگیریم، میبینیم هر کدوم از اینها ستایش خداست و در واقع احترامی است و سپاسی است به واسطه اون اتفاقی داریم میاد.
کاملا بله.
جشن مهرگان محصول کشاورزی رو جمع کردیم و داریم در واقع خدا رو ستایش میکنیم که محصولمون رو جمع کردیم. یلدا رو جشن میگیریم، میگیم از این به بعد دیگه روز بلند میشه، زمین گرمتر میشه. صده رو جشن میگیریم، میگیم دیگه زمین گرم شد، آماده کشاورزی میشه. همه اینها اصلا نوروز رو، شکوه آفرینش، مرده رو زنده کردن. به همین خاطر ما وقتی این قداست رو به اینها دادیم، اونها رو از آن خودمون کردیم، فضای لازم رو در سطح جامعه ایجاد کردیم و اون چیزی که شما فرمودید که ما بیایم و اینها رو در جاهای مختلف معرفی بکنیم، همون گونه که من گفتم ویترینی میشه ولی معرفی میشه. ما من کاظمی میام در اردوگاه شهید باهنر جشن انار رو میبینم، یا نمیدونم در رابطه با شیرواره های، حالا من رشتم هست ولی یکی دیگه شیرواره های لرستان رو در یکی از همین اینها میبینه. وقتی ما اینها رو شناختیم، کارکردشون رو دیدیم، ارتباط این آیین‌ها را با مردمش دیدیم، وقتی در بین اونها بودیم، خود به خود اونها اون احترام خاص رو پیدا میکنن و اون زمان دیگه این حالت در واقع خندیدن به اینها خندیدن نیست. و ضمن اینکه یک نکته ای رو که آقای مشکی خیلی خوب اشاره کردن، چون فضاهای خندیدن و فضاهای مناسک ما خلط شدن، متاسفانه این اتفاق در مورد آینا و خیلی مسائل دیگه داره اتفاق میفته. یعنی در واقع بی‌حرمتی به این آینا گاهن توسط اونها نیست، بلکه این افراد شادی و آیین رو، شادی های در واقع غیر آیینی رو و خود آیین رو با هم دیگه اومدن ادغام کردن. این اتفاق میشه که خوب نیست. البته من این رو عرض بکنم که وقتی میگیم که آیین ها ارزش هستن، ارزش ها به هیچ عنوان، چه ارزش های مذهبی باشن چه ارزش های ملی باشن، این ارزش ها به عنوان در واقع طنز ما نمیشن، اون جایگاه خاص خودشون رو دارن.
قطعا تبدیل کردن تمامی آیین های سرزمین مقدس و پاک ایران برای عموم مردم به ارزش‌ها هم رسالتی است که از رسانه گرفته تا محیط‌های آموزشی متعهد به اون هستند. بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر کاظمی فرامرزی، مدرس محترم دانشگاه و پژوهشگر مردم شناسی، با پژوهشگر ارشد حوزه مردم شناسی با محوریت فرهنگ عامه، که همدل بودید با اینجا چراغی روشن. از تنتون سلامت باشه.
قربان شما.
شبتون بمه. خدا نگهدار.
خیلی ممنونیم. خدا نگهدار.
یا علی، خدا حفظتون باشه.
خدا نگهدار.
خب جناب دکتر رحمانی، همچنین جناب میرشکرایی، ما حداکثر 10 دقیقه به در بهترین حالت تا پایان برنامه فرصت داریم. دو زمان 5 دقیقه قطعا در عرایض من ممکن است که نکته یا نکاتی مخفول باقی مونده باشه، یا شما دو عزیز تمایل به عنوان کردن مبحثی یا حتی تکرار یا تاکید بر یک مقوله دارید، این دو رو هم بشنویم از زبان هر دو بزرگوار. تمنا اینه که رعایت کننده اون زمان 5 دقیقه باشیم. جناب دکتر رحمانی، ابتدا با شما همدل باشیم.
خواهش کنم لطفا. به هر حال من هم ممنونم از دکتر میرشکرایی، از استاد خوب خودم که ازش یاد گرفتم. ببینید، من چند تا نکته در باب آیین ها باید بگم. فکر می‌کنم ببینید، ما همون چیزی گفتم، به نظر ما تو ایران وضعیت بغرنجی برای آیین ها داریم، چون آیین ها مورد که به اصطلاح تنش و مورد منازعه قرار گرفته، یعنی نزاع های منابع قدرت فرهنگی تو با آیین ها کشیده شده و آیین ها از حالت نرمال و طبیعی و عادی خودشون خارج شدن. به همین خاطر من به نظرم تضعیفی که داریم همینه، آیین ها یا گاهی ساحت هایی از خودشون از دست دادن. ببینید، وقتی ما گزارش های تاریخی رو میشنویم، ما در نوروز جایی داریم، حالا در برخی مکان ها نوروزگاهی داریم یا میدان هایی هستش که مردم میان، ولی الان چندین ده هست نوروز به یک آیین خانوادگی بدل شده، تقلیل پیدا کرده. نوروزی که به شدت یک آیین توانمنده که میتونه درک آیین ها خیلی قابلیتشون بالاست، از اون نوروز درک ما رو نسبت به طبیعت، نسبت به نظم اجتماعی، نسبت به مناسبات خویشاوندی، نسبت به اخلاق اجتماعی تقویت بکنه.
کاملا.
ما این آیین تضعیف شده. از اون ور ما آیینی داریم مثل چهارشنبه توری که خب اختلال پیدا کرده. از اون ور تو یه حوزه‌های فرهنگی به شدت افراطی آیین ها رو داریم و ابداع مکرر قدیه که شما از دستتون در میره این آیین کی و کجا اختراع شد و ناگهان در مناسبت ها میبینید و برش انرژی گذاشته میشه توسط یک سری نهادهای فرهنگی. این وضعیت وضعیتی که نشون میده آیین ها در حالت نرمالشون تو جامعه نیستن، چون جامعه یه چیزی رو خوب میدونه که آیین ها باید نظم زندگی و اخلاقی جامعه رو ارتقا بدن و تداوم بدن.
درست.
اگر این اتفاقی نیفته وضعیت بغرنجه، یعنی جامعه مثل آدمی که تعادلش از دست میده، آیین ها سر جاشون قرار نمیگیرن، نمیتونن درست نقششون ایفا بکنن و اون توانمندی ها و پتانسیل های آیین ها شکوفا نمیشه. من فکر میکنم اگر سیستم اجتماعی ما یاد بگیره که آیین ها رو نه فقط بعد بحث برگزاریش نیست، ما در شبکه ببینیم وقتی این سیستم های فرهنگی غربی با همه حالا نقدی بشه بشه که یه سری مکانیزم خوبی دارن، وقتی یه چیزی براشون مهمه این تو برنامه‌های کودکشون هست، تو مهد کودکاشون هست، تو رنج نوجوان و تینیجرشون هست، تو جوانشون، اینا به اشکال مختلف اینو میپردازن. ما آیین‌هامون تو ایران به شدت تضعیف شده، یعنی خوردش نمی‌کنیم، جامعه اینو برای آدم‌ها آماده‌شون نمی‌کنه که وقتی با آیین میرسن به یک امر باشکوه مواجه بشن دیگه. یعنی ما مهارت اونو داریم از دست میدیم. اگه بخوام از اصطلاح سواد استفاده کنیم، میگن سواد رسانه‌ای، سواد فرهنگی، سواد علمی، ما یک سواد آینی میخوایم که بدونیم با اینها چگونه برخورد کنیم، چجوری ازشون استفاده کنیم، چه جزئیاتی دارن، مثلا چه پیام مهمی برای ما دارن. این سواد در جامعه تقلیل پیدا کرده، مثلا آدم‌ها وقتی که باش مواجه میشن نمیدونن چیکار کنن، سردرگمن. این مکانیزم جاییه که بسات تو سیاست فرهنگی ما باید این کار بکنیم. آدم‌ها قدر این ذخیره های فرهنگی رو باید بدونن و براش آماده بشن تا ازش بتونن استفاده کنن. من فکر می‌کنم این مسئله اصلیه که ما باهاش مواجهیم. این بحث اصلیه که من می‌خواستم بگم و بحثمو تموم می‌کنم. بیشتر
شنونده نکات خیلی خوب استاد علی میکشور کرد. سپاسگزارم از شما، واقعا نکته دقیقی رو اشاره کردید، به ویژه در حوزه سواد آینی. بی هیچ تردیدی عمیقا به این مسئله نیازمندیم و دست گرم همه رو هم میخواد، نه الزاما بخوایم فقط این توقع رو از مسئولان داشته باشیم یا محیط‌های آموزشی. قطعا همه باید پای به میدان بگذارن برای رسیدن به این سواد. خب جناب میرشکری عزیز، این 5 دقیقه هم تام و تمام در خدمت شما.
خواهش میکنم، زنده باشید. خیلی ممنون جناب رحمانی از لطف و محبتتون و از توضیحات بسیار خوبتون. نکات بسیار ریز و کلیدی رو اشاره کردین در مورد اینکه ما چطور میتونیم آیین‌ها رو در خطر قرار بدیم یا اصولا داشته های فرهنگیمون رو در معرض خطر بله. قرار بدیم. ببینید، من در تکمیل فرمایشات ایشون میخوام یه موضوع رو عرض بکنم. همین الان در صحبت هامون یک واژه رو استفاده کردید به جای چهارشنبه سوری، چهارشنبه آخر سال.
بله.
وقتی ما واژه سازی میکنیم، اسم سازی میکنیم، یعنی عملا خودمون داریم میگیم بذارش کنار.
کاملا.
ما به 13 بدر داریم میگیم روز طبیعت، جشن 13 بدره، 13 همین روز از هر ماهی توجه به در واقع تیشتره، توجه به بارانه و وقتی که این روز در ماه تیر قرار میگیره میشه جشن تیرگان، روزیست مقدس. برای همین خاطره که ما در روز 13 بدر میریم کنار آب، به همین خاطره که سبزمونو به آب میسپریم، به همین خاطره که آرزو خواهیمونو اینطور گره که به سبزه میزنیم به آب میدیم، به همین خاطره که آشی میپزیم که سبزه، به همین خاطره که کوکو سبزی یا غذای سبزتون روز میخوریم.
درست.
اینها علتاش یک علتای در واقع کارکردداریست. وقتی ما اسمشو عوض میکنیم میگیم روز 13 بدر میکنیم روز طبیعت، خب داریم خودمون نظامش رو تغییر میدیم. وقتی چهارشنبه سوری رو که جشن آبه، ما فکر میکنیم جشن آتشه، در حالی که چهارشنبه سوری جشن آبه. در بسیاری از نقاط ایران بیبی چهارشنبه رو داریم، یعنی اصلا واژه بیبی براش هست. وقتی نقش زنانه، نقش بیبی توش هست، یعنی مرتبط با آنایتاست، مرتبط با آبه. وقتی شما میبینید در جشن چهارشنبه سوری کوزه های آب رو، در واقع کوزه های قدیمی رو میشکستن و کوزه های جدیدی رو که دختران درست کرده بودن از آب تازه چشمه پر میکنن و سر سفره نوروزی میگذارن، یعنی نکته آبه. ما به جایی که راجع به این موضوع توجه بکنیم و ارزش‌هاش رو مورد توجه قرار بدیم، خب می‌خوایم یه جوری اون رو از دایره حذف بکنیم. خوشبختانه باز عرض میکنم در سالهای اخیر به خصوص بعد از ثبت جهانی نوروز، چون این در واقع خورده آیین‌ها و خورده فرهنگ‌هایی که مرتبط با نوروز بودن مورد توجه قرار گرفت. خب اصولا در دستور کار هم بود که اینها بهش به روش صحیح پرداخته بشه، اطلاعات صحیح راجبش استخراج بشه، پژوهش‌های برنامه‌ریزی شده در پژوهشکده مردم شناسی انجام شد. همین موضوع بی بی چهارشنبه رو که عرض می‌کنم، آقای دکتر حسن‌زاده همراه پژوهشکده ارزشمندمون آقای فلسفی از استان آذربایجان شرقی کار کردن. بله، بسیار تحقیق و پژوهش خوبی بود و از این شمار. بنابراین میخوام بگم که در بعضی از موارد اگر ما خودمون اصلا هیچ کاری نکنیم، خیلی اینا بهتر اتفاق خوبی برشون میفته. ولی خوشبختانه عرض میکنم سالهای اخیر امید به شناخت بهتر، امید به افزایش دانش، آگاهی افزایی در این حوزه در پیش رو هست. امیدوارم تمام پژوهشگران حوزه فرهنگ در کار و زحمتی که دارن میکشن خوشحال باشن و از این کار مقدسشون بهرمند بشن و ما هم استفاده بکنیم. وقتتون رو زیاد گرفتم جناب رحمانی، بسیار سپاسگزارم.
سپاسگزارم از جناب شبان میرشکرایی، دبیر باشگاه نوروز کمیسیون ملی یونسکو و البته مدیر میراث ناملموس ایکوم ایران، و همچنین جناب دکتر جبار رحمانی، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم. از همین دور نزدیک با رعایت تمام شیوه‌نامه‌های بهداشتی، آقای دکتر دستتون به گرمی میفشارم.
بزرگواری، خوشحال شدم.
مانا باشید، شبتون به مهر. و شما دوستان عزیز که تا این لحظه همدل بودید با اینجا چراغی روشن است، بیش از هر لحظه‌ای رعایت کننده شیوه نامه های بهداشتی باشید. تنتون سلامت، برحذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. برحذر باش که فرقی نکند در صفحه 8 قدر انجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما به خیر و به مهر باشه. انشالله همکاران خوب من با حضور کارشناسان مربوطه به بحث و بررسی پیرامون جغرافیای مردم شناسی کشور عزیزمون ایران پرداختن. امیدوارم محصول تلاش همکاران خوب من در برنامه اینجا چراغی روشن است مورد توجه و بذل عنایت یکایک شما بزرگواران و شما فریختگان ارجمند و گرامی قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو دارید، ما رو از طریق پل‌های ارتباطی مطلع بفرمایید. سامانه پیامکی رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها به شماره 301035 به همراه شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط‌عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 و تلفن 2786-1035 و همینطور آدرس اینترنتی www.radiogoftegu.ir شبکه رادیویی گفتگو در اختیار شماست و منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده و مفید و پویا و سازنده شما خوبان و گرامیان هم راجع به این قضیه هستیم. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما عزیزان در این شب سرد زمستانی. امیدوارم که دلهاتون پر از گرمای عشق، مودت و مهربونی باشه و در هر کجای این سرزمین پاک هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید. اما تا لحظات دیگر همراه شما خواهیم بود با میان برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میکنیم، واگویه و گفتگوی من با من از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم به یکایک که شما خوبان و عزیزان. گفتگوی من با من،
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای
شنیدی لابد؟ میگن معلمه یه مکتب خونه که همون مدارس قدیم باشه یه روز رفت سر کلاس. بچه‌ها که انگاری حال و حوصله درس رو نداشتن با هم یک دل شدن کاری کنن. این بود که تا معلم پاش به کلاس رسید، دانش آموز اول گفت استاد کسالت دارین؟ معلم بنده خدا گفت نه. اون یکی گفت آخه رنگتون پریده. بعدی گفت اصلا گوشاتون سرخ شده، مثل وقتی آدم تب داره و داغه. معلم متصل انکار میکرد و بچه‌ها اصرار. یکی، دو تا، پنج تا. گفتن و گفتن و گفتن. آدما درجه مقاومتشون فرق میکنه. یکی بیشتر و یکی کمتر. اینجوری هم معلوم نیست، به حرف و گفت و کلام نیست. یعنی من اینجور هستم و اینجور حس میکنم نیست. باید توی شرایط قرار بگیره. توی شرایط گاهی آدما کارایی میکنن که محاله در وقت عادی اصلا به فکرشون برسه یا نه. اصلا به خودشون ظن این رو داشته باشن که میتونن چنین کاری رو انجام بدن. مثل همون کوهنورد که شاید گفتم یه بار که در یه صعود از کوه سقوط کرد و لابلای سنگهای سخت یه صخره اسیر شد. دستش موند زیر سنگی بزرگ و خودش معلق در زمین و هوا. هر چه کرد نشد که دستشو خلاص کنه. دفعه اول آدم سعی میکنه و سعی میکنه خودش مسئله رو حل کنه. این رجوع به خود اثر باور به این که میتونه نیست. این رجوع از سر نپذیرفتن شرایطه، یعنی هنوز باور نکرده در چه موقعیتی گیر افتاده و به ذهنش میرسه نه الان با دو سه حرکت رها میشه. بعد سعی میکنه، تلاش میکنه اما نتیجه ای نمیگیره، لذا به مرحله دوم وارد میشه، کمک گرفتن از دیگرون. مثل همون صخره نورد، از دستش که کاری بر نیومد در تلاش نخست شروع کرد به فریاد کشیدن، سر و صدا راه انداختن. شاید کسی اون حول و حوالی باشه، شاید صداش به گوش کسی برسه، شاید کسی مثل خودش اومده باشه برای صعود از صخره، داد میزنه، فریاد میکشه اما جوابی نمیاد. دوباره و دوباره فریاد میکشه. باید باورش بشه که هیچ کس نیست. باید قبول کنه کمکی پیدا نمیشه. باید قبول کنه هر چی هست خودشه. باید برگرده به خودش. این رجوع دومه، ولی ساده به دست نمیاد. برای رسیدن به رجوع دوم، آدم بایست از تمام هر چی که هست خلاص شه. بیم و امید هر دو باید رنگ ببازه. باید قبول کنه کسی نیست. صخره نورد فریاد میزنه، جوابی نمیاد. دوباره و دوباره ساکت میشه و از نو. باز دوباره و دوباره. اونقدر که ناامید میشه از مدد کس. داد میزنه. اما هیچ کس نیست. اون تنهاست. حالا آوار میشه در خودش. حالا نوبت هجوم اندوهه. حالا وقت تاخت و تاز لشکر یأس و نومیدیه. صخره نورد داد میکشه، درد میکشه، اشک از گوشه چشمش جاری میشه، باران میشه، سیل میشه. باید این من ضعیف بمیره. باید آتش بگیره تا ققنوسی از دل خاکستر سر بلند کنه. این مرحله میزان و مدتش برای هر کس متفاوته. گاهی ممکنه چندین شبانه روز طول بکشه تا تو آماده بشی، تا قبول کنی، تا به خودت برگردی، رجوع کنی. گفتن عراقی و شمس هر دو با هم زیر نظر استادی چله‌ای می‌گذروندن. عراقی زودتر از موعد به سخن آمد و شمس دیرتر، حتی دیرتر از 40 روز. ظرفیت‌ها و استعدادها مختلفن و لذا فرمود هر کسی به اندازه وسعش مسئوله، به اندازه توانی که داره. البته قصه شمس تبریزی و فخرالدین عراقی که سرخطی از اون رو گفتم رو بعدتر انشاءالله مفصلتر خواهم گفت که شگفت و شنیدنی است. این زمان اما بر سر قصه صخره نورد برگردیم. بر سر تلاش بی‌وقفه‌ای در حد فاصل بیم و امید. صخره نورد روزی رو همینسان معلق گذروند. شبی رو طی کرد تا سحری پیدا شه. اندک اندک به خودش برگشت. کسی نیست، هیچ کس نیست. باید همه نیست بشن، سایه ها گم شن، نمودهای بیبود دور شن، محو شن. همه اون چه آدمی به دروغ در تمام مسیر زندگی به اونها و به یاریشون دلگرم میکنه، به پشتگرمیشون حرکت میکنه، همه بایست نیست شن. ای بسا کس که تصور میکنه در لحظه حادثه مالش دستگیرش میشه. ای بسا که کسی به یاری کس و کار و قوم و خیشش دل خوش میکنه که روز حادثه اینها همه هستن. این نمودهای بی بود، این بت‌های خیالی تا نریزن، تا آتش نگیرن و به خاکستر نشینن، ققنوسی از این خاک سر بر نمی‌کنه. باید نیست چند تا هست چه، تا به خود برگرده، خودی رنگ باخته از غیر، خودی خالی از اغیار. خانه که خالی از غیر شد، شایسته وجود و حضور صاحب خانه است. آینه تا اسیر زنگار است، نقشی در آن پیدا نیست. هر چه و هر چیز گم در آینه پرزنگاره. اونقدر که بود و نمودش پیدا نیست. زنگار به آتش درد از رخ آینه دل زدوده میشه. دردی که آلودگی ها رو پاک و پالوده میکنه. رمزی بزرگ در این معنی نهفته است. باید به تأمل فهم گردد، لابل خود بایست به جان فهمیده شود. زندگی گویی تجربه لا اله الا الله است. درک نفی غیر تا رسیدن و شکفتن در سایه او که بود و وجود حقیقی است. پیمودن مسیر لا تا رسیدن به حضرت الا که پیش او که هست همه ساین، همه نمودی بی بود. زندگی حرکتی از لا تا به الاست. صخره نورد بر می گردد از همه و رو بر می گرداند از غیر. آنک او انسانی دیگر است. کارها می تواند کرد که پیشتر ممکن و مقدورش نبود. او دست گیر کرده خود را زیر سنگ با چاقوی نچندان تیز از بازو جدا می کند. خلاص می شود، رهایی سر می رسد، تا بدانی هر کرامتی را قرامتی است. آنک معلم بر سر کلاس در مکتب، دانش آموزان مدام و متصل در گوش هوش او زمزمه بیماری می کنند. از رخ رنگ پریده استاد تا چشمان خون گرفته و روی تبالودهش، معلم همه را بر جای خود می نشاند، یعنی که بگذریم و به درس برگردیم. اما در جانش سنگ یقین آسیاب تکانی خورده است. حالا اندک اندک شک در جانش چکه می کند. ظن بیماری درونش راه می گیرد، می خزد، می خیزد، می رود. می خواهد اعتنا نکند، رو برگرداند، به درس مشغول می شود، اما نه. گفته و نبشتند راه رفتن شک در وجود آدمی به آهستگی لغزیدن موری در تاس است. آرام و بی صدا. انگار نیست. نیستی که هست می شود، هستی که نیست می شود، نیستی که به فتح هست می آید. مثل آبی که درون استنجی راه می رود، مثل آبی که زیر کاه آرام می خزد، نمی بینی، پیدا نمی شود، تا وقتی که تمام کاه و تمام استنج را در خود گرفته باشد. معلم مکتبخانه به خود که می آید در چنگال تب است، تبی که با شکی آمده و حالا بر جان مستولی گردیده است. پرده دیگر، مدرس ساده دل مکتبخانه در خانه بر بستر بیماری افتاده است. همه چیز به باور آدمی باز می گردد، باور ضعف و فتور یا باور قوت و قدرت، تا روحت کدام را باور کند؟ گفتند و به درستی گفتند روح سالم جسم بیمار را از بستر بیماری بلند می کند، لیک روح بیمار جسم سالم را به بستر بیماری می کشد. ما هر روز و لحظه به جسم خود توجه می کنیم، آب و غذا و همه مایحتاجش را فراهم می آوریم. فربه که شدیم برای لاغر شدن تلاش می کنیم و در لاغری برای فربهی. ما به جسم خود بسیار می رسیم. جسم اما به قول غزالی بزرگ مرکب روح است، و آیا کدام راکب به مرکب خود بیش از خود توجه می کند؟ ما خود از توجه به روح خیش غافلیم، لاجرم زود می ریزیم، زود می شکنیم، زود ترک بر می داریم. خدا مدد کنه بیش از این به درون خود متوجه شدیم و در قوت روح و وجودمون تلاش کنیم. خدا آخر عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشالله.
برای دوستان عزیز شنونده، همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، شب شما به خیر و به مهر باشه انشالله. شنونده میان برنامه گفتگوی من با من بودید که تقدیم حضورتون شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. تا ثانیه‌ها و در واقع تا دقایق دیگر میرسیم به ساعت صفر عاشقی و در ادامه ما با ارائه این مجموعه برنامه‌ها در خدمت شما خوبان و گرامیان خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. خدمتتون عرض می‌کنم که در ساعت صفر عاشقی به مانند همیشه میریم به حیات خلوت یکی دیگر از اساتید، نخبگان و اندیشمندان این سرزمین و تجربیات دیگری رو از اونها به یادگار باقی خواهیم گذاشت و یاد خواهیم گرفت. اما علاقمندان به دنیای کتاب و کتابخونی و آشنا شدن با نویسندگان عرصه ادبیات میتونن که در ساعت 30 دقیقه بامداد فردا یار مهربان رو بشنوند و دنبال بفرمایند. در ساعت 1 بامداد شما میتونید شنونده برنامه رواق تماشا باشید. میان برنامه گفتم گفت رو در ساعت 2:45 بامداد تقدیم حضورتون میکنیم. در ساعت 2 بامداد راه روشن رو میشنوید. در ساعت خدمتون عرض میکنم که 3:30 بامداد هشتگ گفتگو رو میشنوید. در ساعت 4 بامداد برنامه روشنا و در ساعت 5 بامداد هم به استقبال اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت با برنامه